بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اون که اقوال موجود در خصوص سوره دوم مبنی بر این که دلیل خاص می تواند و امکان دارد که ناسخ باشد یا ناسخ بودن آن غیر ممکن است، تحقیق مطلب نیاز به آن دارد که دلیل قائلین به استحاله و سپس دلیل قائلین به جواز مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما استدلال قائلین به استحاله اونگونه که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات فرموده ان این است که ایشون می فرماین بعضی از اعلام معتقد به آن هستند که دلیل خاص در این سوره دوم ممکن نیست ناسخ باشد و دلیل عدم امکان ناسخیت آن این است که جعل حکمی از جانب مولا در حالی که متوجه و عالم به عدم تحقق و فعلیت اون حکم در خارج به لحاظ عدم فعلیت موضوعش می باشد، امری غیر معقول است، چون در صورتی که مولا بداند این فعل، این حکم که در خصوص مثل این فرد خاص فعلیت پیدا نمی کند به دلیل این که موضوع این حکم یعنی فرد خاص تحقق پیدا نمی کند، جعل این حکم برای این فرد خاص لغو محض است. از اون جهت که غرض و هدف از جعل حکم برای یک موضوع آن است که این حکم و جعل آن انگیزهی در مکلف جهت انجام اون فعل و اون عمل پیدا بکند، و وقتی که مولا می داند که حکم به این مرتبه نمی رسد، جعل این حکم با این انگیزه لغو خواهد بود و صدور لغو از مولای حکیم محال است. بله، این چون این چیزی در اوامر امتحانی ممکن است، به این دلیل که غرض از جعل اوامر امتحانی رسیدن اون امر و حکم به مرتبه فعلیت نیست. لذا هیچ مانعی در اوامر امتحانی نیست که با وجود این که مولا میداند مکلف قادر بر امتثال نمی باشد، اون احکام را برای اون موضوع غیر مقدور به جهت امتحان عبد و مکلف جعل بکنند. و حالا از و این غرض به مجرد انشاء امر حاصل می شود و متوقف بر فعلیت اون حکم برای موضوع نیست. به خلاف اوامر حقیقی که جعل اونها برای موضوعات در حالی که امر علم به انتفاع شرط اون احکام و عدم تحقق و فعلیت اون احکام در خارج دارد، امکان ندارد و فرقی نیست در این جهت بین این که قضیه حقیقیه باشد یا خارجیه. و علل جمله انتهای کلامش اینه: فجعل الاوامر الحقیقیت التي یکون القرض من جعلها ایجاد الداعی للمکلف نحو الفعل و الاتیان بالمأمور به مع علم الامر بانتفاء شرط فعلیتها و امتثالها فی الخارجه لا محاله یکون لغوان فلا یصدر من المولى الحکیم الملتفت الى ذلک هذا. آیه خوبی میفرماید اینطور استدلال کردن الى ذلک هذا، میفرماید مولا امر رو برای چی صادر میکنه؟ هدف و غرض و انگیزه مولا از صدور امر این است که در مخاطب خودش انگیزه ای برای حرکت به سمت عمل ایجاد کنه، انگیزه ای برای او ایجاد کنه، چون مولای من امر کرده میرم عمل رو انجام میدم، خواسته مولا را تحقق میبخشم. برای اینه دیگه این مولا در زمانی میتونه این امر را به این هدف جعل و وضع بکند که مخاطبش به سمت عمل بتواند حرکت بکنه، امکانش باشه که عمل را انجام بده. وقتی که خود مولا میداند که آقای مکلف دسترسی به این موضوع پیدا نمی کند، تا با توجه به امر صادر شده یا از مولا انگیزه در او جهت انجام ایجاد بشه، جعل این حکم برای این امر و این مأمورم به او را به هدف خودش نمی رسونه. چرا؟ چون مخاطب در جهت عمل قرار نمیگیره، جهتش اینه که اصلا این حکم به فعلیت نمیرسه. چرا به فعلیت نمیرسه؟ چون موضوعش در خارج قابل تحقق نیست. زمان این حکم به فعلیت میرسد که موضوع در خارج قابل تحقق باشه. لذا جعل حکم در بحث کنونی ما، اگر ما بخوایم بگیم نسخ صورت گرفته، معناش اینه که شارع مقدس ابتداءً فرمود اکرم العلماء، این وجوب اکرام را برای همه افراد علما از جمله این عالم زید چگر جعلش کرد. از طرفی شارع مقدس میداند که عمد این حکم پایان پیدا میکنه قبل از این که فرد بخواد انجامش بده، چون قبل از عمل به عام دیگه، یعنی قبل از رسیدن موقع عمل به عام که از جمله همین فرده، و وقتی که میداند با وجودی که میداند عمدش به پایان میرسه، میداند مصلحتش تمام میشه، میداند که این دیگه موضوع منتفی میشه و در خارج محقق نیست و به تعبیری از موضوع حکم میدونه خارج میشه، جعل حکم برای این فرد به چه هدفی بوده؟ قرار مولا اصلا محقق نمیشه، بعد در خصوص سایر افراد دیگه این قرار محقق میشه. این استدلال است که قائلین بعد هم امکان آورده. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه،
شما چرا قبلا با این دو تا استدلالشون نقد کردین؟ پس چرا
ما استدلالو کجا آوردین؟ نه ما استدلال مطرح نکردیم.
شما ایشان در واقع استدلال نداره، میفهمه که مسئله بدا رو مطرح کردین، مسئله تناقض مطرح
در بحث قبل بوده، اینجا تناقض اصلا نیست، ما بحث قبل تناقض مطرح نکردیم.
تناقض بینش یا مفسده دارد سر یا مصلحت دارد. اگر مفسده دارد چرا قبلا بهش هم کرد؟ اگر مصلحت دارد چرا
نه او اصل نسخه، او اصل نسخ رو اصلا کلا زیر سوال، ما کار به اینجا الان نداریم. او اصل نسخ رو ادعی میگن اصلا کلا مشروع نیست، شرعیت
نداره. دلیل قابل استفاده چیه میگی شما؟
بله
علی
اینو میدونیم که میگن لغویت امر لازم میاد.
میدونم الان
استحاله نفس در این مورد، در این خصوص موردی که قبل از وقت عمل به عام بخواد نسخ باشه. خب اون به صورت عامه، ببینید اون دیگه در حقیقت دقیق بفرمایید، یه مرتبه ما میگیم اصلا کلا اصل نسخ امکان داره یا نداره، اون یک نکته است. یه مرتبه ما میگیم نه، بر فرضی که ممکن باشد،
ممکن باشه
که دلیل
واجب استعاره هم
نداره. یه مرتبه
در پایان بحث به سه نظریه گفتیم، نظر دوم نسخ مطلقاً مال میباشد، زیر نظر دوم که نسخ مطلقاً مال میباشد. ایشان در مقام استدلال برای نظریه میفرماید یه دلیل کامل.
نظریه دوم الان جلسه قبل که از آقای خویی نقل کرده، این ببین من ندارم.
نظریه دوم که فرمود نسخ مطلقاً محال میباشد،
درست در اینجا در این بحث کنونی
این خوب. نظریه رو شهید فردوسی و معتزله و اکثر اصحاب امامیه بعد اصحاب شافعی رو نسبت داره. خب ایشان نمی سبب استاد و سلیم مرتضی هم نظریه رو اختیار نمودن. ایشان در مقام استدلال برای نظریه میفرمایند قول به جواب نقد در صورت انفصال تعقل در فلان
ها نه فرمایش شیخ که آوردیم، شیخ طوسی رو آوردیم، یعنی العده. خب درسته، ببینید در
کلام بعد از اینکه شما اونجا دو دلیل از شیخ طوسی آوردید در مورد فعل خوبی ما، این دلیل خوبی رو مستعد و جداگانه آوردن معنیش
نه اون
قا نمی آوردید، اینو جا می آوردید،
نه این دلیل دیگه ایه در واقع، در چون
دیگه نیست.
نه چرا
لغویت؟ چون یا بدا رو در پی دارد یا پوخ رو در پی.
اینجا الان بدا رو در پی نداره اتفاقا، بس
لغویت الهی همون مسئله امرونه یه زاویه دیگه میشه. ببینید شارع مقدس یا انجام فعل چون دیگه نمیگه، اگر کلام نمیگه چرا امر کنه؟
چرا؟ چون قضیه بدا قابل جوابه. دقیق بفرمایید.
نه فعلا استدلال مستقل نداره که شما دلیل قادم استدلال رو جدا بگید اونجا گفتن
نشه. نه ببینید در اونجا در ذیل کلام شیخ طوسی می‌خواستیم در حقیقت بگیم که مرحوم شیخ طوسی در این جهت که میگه یقوا فی نفسی هازا، یعنی از نگاه ما هم در ما نحنفی همین تقویت میشه که امکان نداره، دلیلی از ایشون ذکر کنیم.
نظری اول هم ذکر کرد، دلیلشون ذکر کرد. خب دلیل ذکر کرد، نظری سوم دلیلش ذکر نکرد، یعنی که آقای نانی دلیل ذکر کرده بود تو متنش.
آیه نه حالا اون میرسیم بهش، اون میرسیم اون فعلا
خود اون دلیل ذکر نمی‌کردم
خب حالا نه اونو از جهتی در اونجا آوردیم که می‌خواستیم بگیم که مرحوم شیخ میگه یقوا فی نفسه در ذیلش مستدل میکنه کلامشو.
مچیل دیگه دلیل وقتی خود شیخ
حالا دقت بفهمید
استعاله شما دلیل شیخ نقد نمی‌کنید از خودی دلیل عالی به استعاله نقد می‌کنید.
نه ببین دقت بفهمید دلیلش اینه که اینو آوردیم، دلیلش اینه که در اونجا وقتی بحث بدا رو نقل میکنن قضیه بدا قابل جوابه، ما در ما نحنفی دلیل دیگه فوق بدع رو نقل میکنیم.
یعنی
خب درست شما فقط تنها اینو میتونید بگید که بله علاوه بر این دلیلی که الان در اینجا مطرح کردید دلیل شیخ طوسی هم هست. دلیل شیخ
طوسی نمیگیم که ما در این سوال ما شما در قسمت گذاشته یا فقط میخواست نظریات رو ذکر کنید یا نظریات رو با عدل ذکر کنید. اگر نظریات با عدل بود نظریه دلیل اول یعنی دلیل نظریه اول دلیل نظریه دوم فل جمله ذکر کردید، اما این دلیل برای محقق نظریه
نه اونا رو نه در مقام بیان اقوال بودیم. بله بله
پس اونا ذکرش معنا نداشت. اگر الان دارید دلیل قائلی نوسته حالا میگید باید از مستحل که شیخ طوسی و سید مرتضی باشه نقل.
خب هنوز که اون محمد رو نقل نکردیم. ببینید
نقل دلیل میکنه.
خب نقل دلیل میکنه یکی از ادله
همینه همین رو اونجا میوردید.
حالا بله حالا نه اون درسته میشد اونطوری. نه نه اونطوری درسته. حالا ما در اونجا شاید اگر ذکر نمی کردیم و دلیل آقای شیخو نیازی نبود به ذکرش، این درسته، این فرمایش در این حد. ولی خب اونجا حالا آورده شد. اما در مانحنفی علاوه بر بحث قضیه بدع یک دلیل دیگه رو در مقام کنونی ما مطرح میکنن مبنی بر اینکه لغویت لازم میاد. اصلا بحث تناقض و اینها که در بحث بدا هست یا عدم علم آقای مکلف اینها رو اینجا مطرح الان نمیکنیم. یعنی دلیل دیگری مبنی بر اینکه اصلا ما بگیم آقا اصل نص نه قابل جوابه، علمم خدمت شما عرض بشه وجود داره به اینکه پایان این خدمت شما عرض بشه مصلحت این عمل کجاست؟ شارع مقدس میداند در چه زمانی این خاموش میشه، لذا علمش چیز نیست. اما با وجود اینها اشکال دیگه‌ای که در اینجا مطرح میکنه اینه که خب برای چی پس در حالی که میدانست که مکلف نمیتواند به این عمل کنه، نمیرسه به این فرد اصلا، چرا حکم رو برای جعل کرد؟ لغویت این حکم لازم میاد از این زاویه.
لحظه
با حکمت منافات داره بازو به شما نقضی برگیم اشکال نداره. نه میتونیم با اون برگردونیم ولی از این منظر الان وارد شدن
مولای
مرفی
باشه.
بله بله حالا عرفین که باشه باز با حکمت شه اگه حکم باشه تنافی داره
میگیم
محصول
نیست که اشتباه کرده.
خب بله بله خب الان ایه حالا میخوام بگیم یعنی از این منظر لغویت الان وارد شدن، از این منظر بررسی کنیم ببینیم آیا این استدلال اصلا استدلال درستیه. بله خب داریم در مقام بررسی ادله ایم دیگه. من متوجه شدم شما چی میگی. شما دارید میگید که
بله گفتم ما مثلا طبیعتش میفهمیم.
بله
طبیعت بحث شما اینه که نظم ما جزوه اینجوری که میخونیم
بله
ادله رو گفتید یه مردم این
جزوه ادله رو نگفتیم برای همه دقت بفرمایید.
نظریه دوم و نظریه دوم
اول
سه دلیل برای ذکر کردیم.
نظریه دوم کلام شیخ آوردیم دیگه شیخ مفید رو
درش بود کلام آقای خراسانی رو تا آوردی. دلیلش به این صورت که کسانی که نص را به دفع تفسیر کنن میتونه قائل.
خب درست همون میشه دیگه.
خب نظریه دلیل اول که فل جمله ذکر کردیم
نظریه دلیل
اول دلیل و جواز آن است که نص عبارت از اعلام و پایان یافتن و بعد از ثبوت آن برای موضوع و تحقق معنا هر
موضوعی
ممکن میواده چه وقت عمل به آن رسیده
شده است. بله خب حالا این میشه در واقع به این صورت گفت که جوابش اینه که ما ولو اجمالا ببینید ولو اقوال رو آوردیم اجمالا به ادلهشون در ذیل اشاره کردیم اما در مقام نقد و بررسی اون ادله که نبودیم که دقیق فرمونید.
الان باید دلیل قائل به استعاله که میگید اول کسی که قائل به استعاله شیخ و شاگردش
هستن. خب
یعنی استاد و شاگرد اول ادله اونها نه.
حالا اون منافات که نداره نه
علاوه بر اینها
آقای نه منافات نداره. نه منافات نداره. اول حالا این دلیل رو ذکر کردیم اینو نقد کنیم میرسیم به اون. پاسخ شهید صدر از این استدلال و به تعبیری این که شهید صدر در مقام نقد این استدلال میفرمایند این استدلال در صورتی تام است که نرسیدن وقت عمل به عام در هنگام ورود دلیل خاص یک امر قطعی و از پیش معلوم باشد، در این صورت ناسخ بودن حکم عام در خصوص موضوع خاص لا محال مستلزم لغویت است. و اما اگر نرسیدن وقت عمل به عام در هنگام ورود دلیل خاص امری اتفاقی و تصادفی باشد، ناسخیت دلیل خاص مستلزم لغویت صدور حکم عام درباره موضوع خاص نخواهد، چون فرض این است که شارع حکم را همون طوری که برای سایر افراد عام جعل کرده است برای این فرد مأخوذ در دلیل خاص هم جعل نموده است. و بعد از گذشت زمانی این حکم درباره این فرد مخصوص هم مثل سایر افراد عام در معرض به فعلیت رسیدن هست، لکن به نحو تصادفی و اتفاقی این حکم درباره این فرد به فعلیت نمیرسد، یعنی نرسیدن وقت عمل به حکم اتفاقی رخ میدهد، یعنی در بله وقت رسیدن بله در وقت نرسیدن وقت عمل به حکم اتفاقی رخ میدهد و عدم فعلیت حکم اتفاقی صورت میگیرد و این اتفاق چیزی است که وقوع اون جز از طریق علم غیب آگاهی به اون امکان پذیر نیست، جز از طریق علم غیب آگاهی به اون امکان پذیر نیست. و اینجا است که لغویتی در جعل حکم وجود ندارد، چون علم غیبی در تصحیح خطابات صادره از جانب مولا به مردم دخیل است و از اونجا که این خطاب خطابی عرفی است، به لحاظ این که مقصود صادر کننده آن این است که آن را در معرض فعلیت و تأثیر قرار بدهد و چون این مقصودی حاصل شده است، این امر امری معقول و مؤثر می باشد. حالا نه حالا میگم چون یه خودی فرمایش عایشه ایزه این متن بیانشو بود که من گفتم، اما محسن فرمایش ایشون این است که قرض از جعل حکمی برای یک موضوعی که افراد گوناگون دارد تنها به فعلیت رسیدن اون حکم و عمل به اون در افراد موضوعش نیست. تا شما بگویید در خصوص فردی که در دلیل خاص اخذ شده است، بنابر ناسخیت این دلیل خاص نسبت به عام، این غرض مولا از جعل حکم تحقق پیدا نمی کند، چون قبل از این که وقت عمل به آن برسد رفع می شود و مجالی برای فعلیت یافتن و عمل به آن فراهم نمی شود. فعلیت یافتن و عمل به آن فراهم نمی شود، لذا جعل حکم در خصوص این فرد لغوه. نه، قرص فقط این نیست که حتما این حکم به فعلیت برسد، که فعلیت مخبره بر این است که موضوعش در خارج عملی بشود. نه، قرص از جعل حکم تنها این نیست، بلکه می تواند قرص مولا از جعل حکم برای یک موضوعی که زی افراد است، بستر سازی فعلیت حکم و در معرض قرار دادن این حکم برای فعلیت و عمل به آن در افراد اون موضوع باشد. نهایتا در خصوص بعضی از افراد به صورتی ناگهانی و تصادفی که البته نسبت به اون امر ناگهانی از نگاه ما مخاطبین شارع با علم غیب آگاه است، ما نمیدونیم تصادفی است برای ما، ولی از نگاه اون هست. خب به صورت ناگهانی و تصادفی این حکم که در معرض فعلیت قرار گرفته و با جعل اون بستر فعلیتش فراهم شده است، در خصوص بعضی از افرادش به خاطر نرسیدن وقت عمل به آن، که این هم از نگاه ما تصادفی است، به فعلیت نمیرسد. و این به فعلیت نرسیدن مستلزم لغویت حکم در خصوص این فرد نیست، لغویت این حکم در خصوص این فرد نیست، چون غرض از جعل حکم مهیا کردن بستر فعلیت و در معرض فعلی شدن اون حکم بود و این غرض محقق شده است. ببینید عایشه صدر می‌فرماید آقا چرا شما میگید اصلا غرض از جعل حکم این است که تک تک افراد این موضوع در خارج باید به عملیات برسه، به حکم درباره اونها فعلی بشه، حکم درباره اونها اجرا بشه؟ ما قبول نداریم این حرف رو. نه، ما میگیم اصلا غرض از جعل حکم عبارت است از بسترسازی برای فعلیت حکم در افرادش. در بعض از افراد به فعلیت میرسه، در بعض از افراد هم به فعلیت نمیرسه. مثل این که وقتی حکم رو جعل میکنه برای همه انسان ها جعل میکنه، برای همه افراد جعل میکنه، نهایتا بعضی از افراد مریض میشن، مانعی در سر راهشون ایجاد میشه، مشکلی به صورت ناگهانی مثلا ایجاد میشه، خب این افراد از دایره موضوع میرن چیکار میشن؟ خارج میشن. در مانع نفی هم حکم به متعلق تعلق گرفته که اون متعلق زی افرادی است. برای چی؟ برای اینکه بستر فعلیت حکم رو در افراد این متعلق چه کند؟ فراهم کند. نهایتا در بعضی از افراد این حکم به فعلیت نمیرسه. چرا؟ چون وقت عمل نمیرسه. این هم تصادفی است.
معلوم شده یه ارای ما از قبل نیست تا ما شارع و بگیم خب ما که میدانستیم این موضوع در خارج قابل عملیاتی نیست، چرا ما امر کردی تا در مسیر این موضوع قرار بگیریم در حالی که قرار نمیگرفتیم. اگر ما بگیم قرض از جعل حکم بستر سازی برای فعلیته،
شارع که به علم غیبش میدونست که بستر برای خلق خاص فرام نمیشه، لذا همون اول حکم شد. خب
نه بس
بسترسازی برای افرادی که
خب حالا دقت بفرمایید، ایشون میگه بسترسازی برای فعلیته نه فعلیت. اگر فعلیت بود ایراد شما قابل قبوله، شارع میخواد بسترسازی برای فعلیت کنه، به هدفش هم رسید.
خب همون بسترسازی برای فعلیت مثلا همون بخشی که بستر فراهم
میشه. خب حالا تأمل بکنین کلام شهید صدر رو که این در واقع بین اینا میخواد تفکیک کنه تا برسیم ببینیم که این فرمایش قابل قبول هست یا به یک نحو دقیق تر باید از این اشکال پاسخ داد.